بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مسئله 52، لا یشترط اذن الزوجه اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعتا ولا یجوز له من آمن و کذا فی الحج النذری و نحوه اذا کان مضیقا و فی المندوب یشترط اذنه و کذا الموسع قبل تزییقه علی الاقوا بل فی حجة الاسلام له منعها من الخروج ما اول الرفقه ما وجود وجود اخرى قبل تزیغ الوقت و المطلقه الرجعیه کالزوجه ما دامت فی العده بخلاف البائنه و المعتد للوفات فیجوز لهما فی المندوبه ایزن و المنقطعه کالدائمه علی الظاهر ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه اولا. در این مسئله این مطلب مطرحه که آیا در رفتن زوج به حج اذن زوج معتبر یا نه؟ آیا زوج میتواند اگر زوج جمیع شرایط استطاعت رو هم داشت ممانعت کند از رفتن زوج به حج یا حق ممانعت نداره؟ اون وقت اینجا هم بحث در حجۃ الاسلام میاد هم در حج نذری میاد. هم در واجبات مزیقه و موسعه هم اونجایی که زوجه دائمه باشه و منقطع فروعی در این مسئله وجود داره و این مسئله مسئله مهمی هم هست که حالا اگر توفیق پیدا بکنم به بعضی از جوانب دیگر مسئله در همین مسئله ما میپردازیم. اولین فرع این است که اگر زوجه جمیع شرایط استطاعت رو داره آیا اذن زوج معتبر یا نه؟ ظاهر عبارت فقها ازش میخواد این استفاده بشه که زوجه همه شرایط استطاعت رو داره، مالی، بدنی، طریقی، اما در رفتن به حج آیا اذن زوج معتبر یا نه؟ به معنای دیگه که میخوام عرض کنم به عبارت اخرى ظاهرا نزاع در این نیست که آیا اذن زوج یکی از شرایط استطاعت یا نه، که بگیم اگر کسی اذن زوج رو معتبر دانست پس این مستطیع نیست. ظاهر عبارات این است که نه، این ارتباط به استطاعت نداره، این من حیث الاستطاعه جمیع شرایط رو داره، مگر اینکه مثلا بیایم بگیم این اذن زوجم در همون استطاعت سربی یعنی طریقی، همانطوری که در استطاعت سربی عدو مانع از رفتن انسان به حج میشه و در نتیجه انسان استطاعت سربی نداره، خب اگه زوجم مانع از رفتن زوجه به حج شد منطقه اون عدو داره روی عدوان و ظلم این کارو میکنه، اینجا زوج روی حقی که داره، یا مثلا اگر اطاعت پدر و مادر رو واجب دانستیم یا حالا گفتیم اگر ایذائشون حرامه، چون ما در بحث والدین گفتیم دلیلی بر این که اطاعت اینها واجبه نداریم. اون چه که از ادله استفاده می شود حرمت ایذا اینهاست. اما اگر گفتیم حالا اطاعت اینا واجبه، اونم مثل همین قضیه زوج میشه. حالا ببینید این یه مقداری تو کلمات منقح نیست که وقتی میخوان بحث کنن که آیا اذن زوج در حج زوج معتبره، آیا به نحو یکون دخیلا فی الاستطاعه، بگیم که خب این اگر اذن زوج نباشه مستطیع نیست. مستطیع که نشود، نتیجه این است که این پولی که الان امسال برای حج داره لازم نیست برای سال آیندهش نگه داره، چون مستطیع نبوده. اگر گفتیم نه این استطاعت داره، اذن زوج ربطی به مسئله استطاعت او نداره و استطاعت یه امر جداییه، حالا منتها زوج امسال اذن نداد، این مستطیعه و حج برش استقرار پیدا میکنه، بلا فاصله سال آینده باید بره، این پول رو هم باید نگه داره برای سال آیندهش. حالا این رو باید ببینیم از ادله چی استفاده میشه. خب ما هم یه احتمال همین عرض میکنم، از عبارات فقها بیشتر همین استفاده میشه، یعنی بیشتری استفاده میشه که اگر بخواد بره و حجش صحیح باشه باید شوهرش اجازه بده، اما اگر اجازه نداد این حجش درست نیست و نباید بره اون سال حج. چی؟ ثمره درست نیست. چرا؟ خب چرا؟ الان اینجا بالاخره این دو احتمال، نه این دو احتمال رو اینجا میدید یا نمیدید؟ خب چرا دیگه همین میشه. حالا برزه ازای من یه بیان دیگه عرض بکنم. عرض میشود که بیان دیگر همین مسئله، خوب دقت کنید تا محل نزاع روشن بشه، بیان دیگر مسئله این است که ما استطاعت رو دو نوع کردیم قبلا. یکی استطاعت و استطاعت عرفیه است، میگفتیم آقا این لله علی الناس حج البیت من استطاع، این استطاعت استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه این است که زاد و راحله داشته باشه، عرض میکنم که سالم باشه از جهت بدنی، توی راه مانعی نباشه، اینا همه استطاعت عرفیه است. اما یه قول دیگر این بود که این من استطاع در این آیه مراد استطاعت شرعیه است. استطاعت شرعیه یعنی اونی که توی این روایات آمده و روایات آمده بیان کرده استطاعت چیه، که خب این یه بحث‌های مفصلی در اون سال‌های اول ما راجع به این داشتیم و تا اینجا ثمرات متعددی از این استخراج شده که اصلا خود این آیون موضوع رساله میتونه باشه که اگر استطاعت عرفیه باشه چه آثاری داره، اگر استطاعت شرعیه باشه چه آثاری داره. اون وقت روی استطاعت عرفیه مسلم اذن زوج دخالت نداره، زوج بگیم اجازه زوج دخالت داره در استطاعت عرفیه، مسلم دخالت نداره. اما اذا قلنا به این که این استطاعت در آیه استطاعت شرعیه است، در استطاعت شرعیه دو محور بود، یه محور همینی که آتون روایات، ولذا ما میگفتیم همین رجوع به کفایت شارع آمده این رو در استطاعت دخیل قرار داده، در حالی که عرف چنین چیزی رو نمیفهمه. این رو قرینه قرار میدیم، استدلال استدلال شرعی است. باز میگفتیم که یه نکته دیگری هم وجود داره و اون این است که این حج مستلزم ترک واجب یا یک فعل حرام نباشه. اگر در یک جای حج و انجام حج مستلزم ترک یه واجبی بشه که اهم موضوع باشه، یا مستلزم یک فعل حرامی باشه، حالا این فعل حرام لازم نیست که دیگه مسئله اهم و مهم مطرح باشه، اگر حج مستلزم یک فعل حرام شد، اینجا دیگه استطاعت شرعیه نداره. اون وقت روی این مبنا لقائلن یقول که خب مخالفت با زوج حرامه، اگه زوج آمد گفت من ممانعت میکنم تو نرو حج، زنم بخواد با او مخالفت بکنه، این مخالفتش حرامه. عرض میکنیم اینا رو، عرض میکنیم این بیان برای کیفیت دخالت اذن در استطاعت. عرض کردم ما باشیم و ظاهر عبارات فقها، مثلا مرحوم نراقی همین مسئله رو در مستند و شیعه که مطرح میکنه همینه، آیا هل یکون و اذن الزوج شرطا فی الحج، نمیان بگن دخیلا فی الاستطاع ام لا. ظاهر عبارات فقها همین است که این اصلا ربطی به مسئله استطاعت نداره. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میفرمان لا یشترطو اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعتن، اگر مستطیع باشه. این معناش این است که پس این مسئله اذن زوج ربطی به استطاعت نداره. اما این مسئله استطاعت شرعیه جوابش این است که اگر ما اصل این مطلب رو دخیل دونستیم، به طور گفتیم لزوج ان یمنع من حج زوجه، وقت اینجا اگه زوجه مخالفت میکرد اینجا مستلزم حرامی بود. ولی الان بحث اینه که اصلا نمیدونیم آیا دخالت داره یا نه، نمیدونیم آیا دخالت داره یا نه، بخواییم بیدیم که آیا میتواند من بکنه یا بعدن دلیل میاریم که زوج چنین حقی رو نداره. به عبارت اخرى این مسئله که در استطاعت شرعیه میگن اگر حج مستلزم یک فعل حرامی شد، یعنی یک فعل حرامی ما قطع نظر هذا الحج، اما اگر یه فعلی به لحاظ همین بخواد حرام باشه، این دیگه شامل او نمیشه، این استطاعت شرعیه. لذا نظر نهایی و ظن قوی همون مطلب اوله که ما بعد ان کانت زوجه مستطیعتن و فرقنا عن استطاعتها. حالا میگیم آیا این اذن معتبر یا نه؟ حالا که اذن اگر گفتیم معتبر، باز دو جوره، یا شرط صحت قرار بدیم یا نه، فقط یک حکم تکلیفیه که باز ظاهر ادله و اینها همین است که عرض میکنم اگر در حج واجب کسی گفت اذن زوج معتبره، یک عنوان تکلیفی داره. بله در حج مستحبی، در روزه مستحبی، اونجا اذن زوج معتبر میدونن و تسلیم میکنن، روایات هم دلالت داره که از روایات هم استفاده میشه اگر زوج مخالفت کنه یا اجازه نده روزش باطله، حجش باطله. حالا اینا رو باید کم کم در خود ادلهش دقت بکنیم. حقیقت شرعی است، بله. داره نه، یکیش هم رجوع به کفایته، یکیش هم رجوع به کفایته، ولی زمان اونجا ما رجوع به کفایت رو قرینه قرار دادیم برای اینکه این استطاعت شرعی است. چون عرف رجوع به کفایت نمی فهمه. چرا؟ حالا یه قائلی بیاد به یکی ها در همین حج واجب اذن زوج تکلیفن نه. حالا اجزه فرمانده بقید دنبال کنیم تا ایناش حل بکنیم انشاءالله. پس فعلا در اینجا ما به این نتیجه میرسیم که حالا که میخواییم بحث کنیم که آیا اذن زوج دخالت داره، ربطی به استطاعت نداره. اینطور نیست که الان نهون اگر گفتیم اذن زوج دخیله پس بدون اذن مستطیع نیست، نه مستطیعه. ولذا عرض کردم پولی که داره اگر زوج اجازه نده بره امسال حج و ما اذن معتبر بدونیم باید نگه داره برای سال آینده، شبه الاستقرار میشه، یه چیزی شبیه شبه الاستقرار. چی میفرمید آقای؟ حالا اینا رو عرض میکنم، اینا رو عرض میکنم، هنوز بحث نکردم اینو. بله من نتیجه نرسیدم هنوز. اگر داریم میگیم اگر هنوز نتیجه، اگر ما آمدیم گفتیم از معتبر است، حالا این اگر رو باید اثبات کنیم، اون وقت نتیجه که میخوایم بگیریم است که لا یعتبر فی الاستطاعه. خیلی خوب، حالا باز اینا رو دقت میکنیم انشاءالله در دنباله بحث. خب این اولین مطلب. متاسفانه این بحثی که من الان کردم تو کلمات منقه هم نشده و شاید اصلا خیلی هم متعرض این نشده. مالیت، مالیت ها نه. نه خب من اشک مانعیت داره اگه زوج من کرد، یعنی اگر قائل شدیم به این که مانعیت داره، مانعیت موضوعش منعه. خب عرض میکنم که حالا ببینید آیون، بحث از اینجا شروع میشود که آیا این زوج به مجرد العقد، به مجرد عقد نکاح یک سلطه مطلقه بر همه اعمال زوجه پیدا میکنه، بر واجباتش، بر مستحباتش، بر عباداتش، بر معاملاتش، بر عادیاتش، یا اینکه نه ما یک اصلی داریم، اصل عدم و ولایت احد علی احد میشه. این یک. بعد این زوج میاد با این زوجه ازدواج میکنه، ببینیم مقدار و ما یقتضی عقد و زواج چیه. مقتضای عقد زواج این است که این زوج در بعضی از امور باید اطاعت بشه. عرض میکنم که فرض کنید حالا زوجه میخواد یه غذایی بخوره، زوج بگه نه اینو نخور یا این رو بخور، ربطی به عقد ازدواج نداره. زوجه عرض میکنم که یه کارهای عادی خودش، معاملاتی که حتی باید انجام بده، البته ما اینا رو بحثاشو اشاره خواهیم که دارم، ما دارم رفع کلی دارم عرض میکنم، قاعده رو دارم میگم. قاعده این است که به مقتضای عقد ازدواج، این که مرد حق تمکین داره و زوجه باید هر وقت مرد مطالبه کرد تمکین بکنه، این مقتضای عقد ازدواجه. مقتضای عقد ازدواج مثل، حالا باز این تمثیل و تشبیه ازش سوء استفاده نشه، ما نمیخوایم بگیم زن خدای نکرده کالاست، اما گاهی اوقات تو یک احکامی میخوایم روشن بکنیم، بگیم آقا شما وقتی یک جنسی رو میخرید خب یک استفاده میتونید از او بکنید مطلقا، اون چه که میشه استفاده کرد. همین جنسی که از خریدید چاره میگه حق اسراف نداری، حق آتش زدن نداری، دور انداختن نداری، حق تزیع اینو نداری، ولی به مقتضای عقد البیع چیه؟ شما وقتی جنس رو میخرید، یعنی هر وقت خواستید از این استفاده کنید، مقتضای عقد زواج هم همینه. البته این استفاده طرفینیه، نه اینکه فقط مرد هر وقت بخواد از زن استفاده کنه، زن هم هر وقت بخواد میتونه از مرد خودش استفاده بکنه، میتونه استلزاز ببره با مرد خودش. اینطور نیست که بگیم او منوط به اذن مرده، نه، اونم از اون طرف هم مطلقه. منتها نوع و تمکین فلجانبین مختلفه، اما اصل و تمکین مشترک بین هر دوست. میخوام اینو عرض بکنم، خود عقد ازدواج چه اقتضایی دارد؟ آیا عقد ازدواج یک ولایت مطلقه برای زوج میاره؟ چنین چیزی دلیل برش نداریم. نه، حالا من قاعده رو دارم میگم آقای مقدسی، صبر کنید، من عرض کردم رو قاعده داریم جلو میاییم، و اما این جزئیاتش و اینها رو دیگه دلیل خاص میاد. اصل رو قاعده داریم جلو میاییم. قاعده چی شد؟ بیاید در بحث باید خیلی به ترتیب فنی، که حالا ما از این ترتیب فنی تعبیر ترتیب صنایعی. اصل اولی عدم و ولایت احد علی احد، این روشن. اصل این است که الانسان خلق حرا، هیچ که بر او ولایت نداره، البته الا الله تبارک و تعالی. در حالا میان یه ازدواجی میشه، حالا ازدواج رو نگیم، به معامله شما انجام میدید، یه اجاره ای انجام میدید، آقا مستاجر چه مقدار ولایت بر این خانه داره؟ آقا آمده از منافع این خانه میتونه استفاده کنه. منافع این خانه الان اومد گفتیش که من میخوام فرض کنید این دیوارها رو سوراخ سوراخ کنم، اینطور برای من جالب تره. این قابهای عکس و خب خیلی از مستاجرها خانه ها رو میگیرن یا تو استفتاها زیاد سوال میکنن، خیلی جاها رو، و اینا باید به اذن موجر باشه. به چه مقدار میگم؟ اون چه که منفعت این خانه است. حالا همون منافعش هم، منفعت یه خانه این است که تو این خانه 5 نفر بیاد زندگی کنه، حالا این بخواد 50 نفر بیاره، این خلاف منفعت خانه است. قاعده در هر عقدی ببینیم اون عقد چه اقتضایی داره. آیا در عقد ازدواج یک ولایت تامه‌ای برای مرد میاد؟ به هیچ وجه ما دلیل نداریم. دلیلی که بگیم آقا مرد با عقد ازدواج یک ولایت مطلقه نسبت به زن خودش پیدا میکنه دلیل نداریم. او در معیشتشونه. به ما فضلنا، دنبالش بخونید. من راجبه الرجال قوامون در بحث اجتهاد و تقلید بحث کردم، مفصلم بحث کردم، اونجا رو مراجعه بفرمایید. الرجال قوامون معناش این نیست که مرد قیم زن است فی جمیع الامور، نه، در مسئله معیشت و در تدبیر زندگی اقتصادی زنه، والا قیم بودن مطلق ازش استفاده نمیشه. نه، حالا این حرفای روزنامه‌ایه. این جنس دوم قدیم هم میگن جنس دوم، قدیم هم میگن جنس دوم نیست. نه، معیشتی هم همینطور بخوام، الان معیشتی هم غالب زنها مرد اونها رو اداره میکنه. حالا تو بعضی از جوامع یه مقدار قضیه تغییر کرده، ولی این به لحاظ نو و غالب الی یوم القیامه همینطور خواهد بود. چون قدرت بدنی مرد در اقتصاد خیلی بیشتر هست، مرد میتونه صبح تا غروب بره بنایی بکنه، عملگی بکنه، اما زنها که نمیتونن این کار رو انجام بده. حالا نوع کارها فرق کرده، کار شده پشت میز نشینی و نمیدونم یه سری امور دیگه که خب زنها هم وارد شده. خوب آقا بحث دقت کنید. پس اصل عدم ولایت، یک. دو، عقد ازدواج ولایت تامه نمیاره. خب حالا که ولایت تامه نیاورد، ما شک میکنیم آیا اذن زوج در حج واجب زوجه دخیل یا نه. اصل عدم اشتراطه، دلیلی نداریم بر این که این شرط باشه و این لا یشترط با همین مقدار مقدماتی که ما عرض کردیم تمام میشه. مرحوم نراقی تو مستند، الان عرض ازده فرمید، مرحوم نراقی در مستند، ایشون در جلد 11 مستند و شیعه صفحه 91 می فرماید بلا خلاف یوجد. یعنی وقتی ایشون میگه آقا لا یشترط و اذن زوج، دلیل اول عدم الخلافه، دلیل دوم للعصل، اصل عدم الاشتراطه. ما شک میکنیم اذن زوج معتبران املا، عدم الاشتراطه. و دلیل سوم عموماتی که داریم، تو هیچ کدوم یکی از ادله عامه حج اذن زوج نیامده. و دلیل چهارم روایات مستفیضه است که صریحا دلالت دارد به اینکه اذن زوج معتبر نیست. یعنی پس شد 4 دلیل: عدم الخلاف اولا، للاصل ثانیا، للاطلاق و العمومات ثالثا، و للاخبار المستفیزه رابعا. چی فرمایید حالا؟ میگید دلیل داریم؟ خیلی خوب، حالا اونم بحث میکنیم آیا اینجا بو ارتباطی داره، بحث میکنیم، حالا اینو بحث میکنیم. کجاش مشکل های مقدسی؟ شما وقتی شک کردید در شرطیت یه شرطی، در یه عبادتی، در یه معاملهی اصل عدم الاشتراط نداری؟ دلیل خاص نداریم، فرض کردیم نداریم، بلکه دلیل خاص عکس اونه. خب عرض میکنم اینجا چند تا صحیحه وجود داره آیون. یکی صحیحه زراره از امام باقر علیه السلامه، در جلد 11 وسائل شیعه صفحه 156 ابواب و وجوبه و شرایطه باب 59 حدیث 4. قال سألت عن امرأة لها زوج وهي سرورة، تا حالا حج نرفته میخواد حج واجب انجام بده، ولا یأذن لها فی الحج، شوهرش هم اذن در حج بهش نمیده. قال علیه السلام تحج و ان لم یأذن لها، این حجش بره انجام بده ولو شوهر اجازه نده. باز یک صحیحه دیگه داریم در همین باب، حدیث اوله، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سألت عن امرأة لم تهج، یعنی سرور است، و لها زوج و ابا ان یأذن لها، ابا کرد داره از اینکه به او اجازه بده در حج. فقاب زوجها، حالا زوجش رفته مسافرت، فهل لها ان تهج؟ امام علیه السلام در جواب یه قاعده رو میفرماید: لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام. اصلا دایره اطاعت زوج در حجت الاسلام نیست. اون وقت ما اینجا چند تا نکته استفاده میشه. اولا این حجت الاسلام خصوصیت نداره، لا طاعت له علیها فی جمیع الواجبات، فی جمیع الواجبات، هر چیزی که عنوان واجب داشت. زوج میخواد نمازشو بخونه، البته میتونه زوج به یه تون اول وقت حق نداری بخونی، وسط وقت هم حق نداری بخونی، وقتی داره واجب مزیق میشه دیگه اون نیاز به اذن زوج نداره. واجب زرگی و عرضی، حالا در نزدیک میرسیم، اجازه بفرمایید. حالا شما فعلا در واجبات ذاتی از ما الغاء خصوصیت از این روایت از کلمه حجۃ الاسلام میشود اولا، ثانیا یه اطلاقی استفاده میشه که لا طاعت له، فرقی نمیکنه زوج الان حاضر باشه خودش در سفر نرفته باشه، یا اینکه زوج غایب خودشم رفته مسافرت اما به زنش گفته تو حق نداری بری حج، فرقی بین اینها وجود نداره، چون مورد سوال داره فقاب زوجها فهل لها ان تحج. حالا بله اونم بهش اشاره میکنم، عرض میکنم که حدیث سوم صحیحه معاویه ابن وهب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون لها زوج فعبا ان یعزن لها فی الحج ولم تهج حجت الاسلام فقاب انها زوجها وقد نهاها ان تهج، فقال علیه السلام لا طاعت لها علیها فی حجت الاسلام. بعد میفر بله لا طاعت لها له علیها، بله له علیها فی حجت الاسلام ولا کرامته، یعنی اینجا مرد دیگه هیچ کرامتی هیچ احترامی هم نداره، اون مردی که برای زن جهادش حسن و تبعله اما اینجا کرامت هم اصلا نداره، او رو باید کل عدم انجام بده ولتهج انشاءت، این زن حجۃ الاسلامش رو انجام. احسنتون، بله ما کرامت ذاتی نداریم، ما که قبول داریم، ما گفتیم کرامت ذاتی نداریم. خب چی میفرمایید؟ آه میتونه باشه، بله چی یعنی انشاءت؟ یعنی با قطع نظر از این دیگه خاص بره بره دیگه، خاص نه که حج خاص بره نخاص نره، نه یه دیگه اراده داره و تصمیم داره بره، این شاعت بگه حالا که تصمیم داری برو. خب یعنی حالا که مانعی از تصمیمت نیست و اینها دیگه برو. عرض میکنم که نکته دومی که در اینجا هست این است که پس تا اینجا روشن شد اذن زوج معتبر نیست به ادله‌ای که گفتیم مخصوصا این روایات. حالا آیا بین حجی که مستقره و حجی که مستقر نیست فرق وجود داره یا نه؟ این روایات در این که مسلماً حج مستقر را شامل میشه بحثی نیست، یا حجی که قبلا بر ذمه این زن آمده نرفته مستقر شده، اما اگر حج غیر مستقر، حج غیر مستقر همین امسال، همین امسال همه شرایط استطاعت رو تازه پیدا کرده، همین امسال زوج اجازه نمیدهد برود حج، آیا این روایات شامل این حج مستقر هم می شود یا نه؟ عرض می کنم که اگر ما باشیم و این لا طاعت له علیها فی حجۃ الاسلام خوب اطلاق داره، چه حجۃ الاسلامی که قبلا مستقر بوده چه حجۃ الاسلامی که امساله و مستقر نیست، مخصوصا این روایاتی که میگه زوج سرور است، سرور البته معناش هست که حج انجام نداده، نمیتونیم بگیم حالا در ذهن اومد بگیم او رو بگیم حتی یعنی غیر مستقر رو، یعنی انصراف به غیر مستقر داره، سروره یعنی مرد یا زنی که تا حالا حج انجام نداده و اولین بارش میخواد بره، کسی ممکنه بیاد بگه این عم از استقرار و عدم استقراره، این به اطلاقش تمسک بشه. حالا اگر کسی گفت نه سروره یعنی حج انجام نداده و مستقرم نبوده، چون اون طرفش نمیگه کسی مستقر بوده، پس به طریق اولا غیر مستقر رو شامل میشه. عرض میکنم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه، حالا اینجا مطلبی دارم وقت گذشته، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد.